بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در شخصيت الهي اصحاب وجود مبارک حضرت سید الشهدا بود. در این زمینه لطائف و دقایق و نکاتی رو شنیدید. اصحاب به فرموده خود حضرت ابی عبدالله معدن علم و معرفت بودن و به این خاطر همشون عالم شهیدن. اینکه پیغمبر می‌فرماید مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مرکب دانشمندان که معارف الهیه رو می نویسن از خون شهیدان برتره. این روایت شامل اصحاب ابی عبدالله نیست، چرا که یاران اون بزرگوار طبق اعلامی که خود ابی عبدالله کرده در شب عاشورا عالم بودن و از معرفت جامعی برخوردار بودن. حداقل سخنی که میشه گفت اینه که هم عالم بالله بودن، هم عالم به هستی بودن، یعنی جای زندگیشونو میشناختن، دنیا رو میشناختن، این خانه با عظمت خلقت و میشناختن و خود رو هم میشناختن، هم خداشناس بودن هم جهانشناس بودن و هم خودشناس. منظور از جهانشناسیشون هم این نبود که وزن خورشید و ماه و ستارگان رو میدونستن یا حرکات وضعی و انتقالی عوالم بالا رو میدونستن یا نسبت به فیزیک عالم اطلاعات جامعی داشتن اینا رشته هایی که دیگران زحمتشو در حد خودشون حالا یا درست یا نادرست کشیده بودن آیندگان هم می کشیدن الان هم دارن زحمت این رشته علوم رو می کشن. معرفتشون به جهان این بود که جهان بیت الله مسجد احباء الله متجر اولیاء الله چون صاحب خانه رو میشناختن خانه رو میشناختن خودشون رو میشناختن اومدن اهداف خدا رو از خلقت خودشون و اهداف خدا رو از نعمتهای هستی تحقق دادن یه مقدار من با عبارت ساده تری خدمتون عرض بکنم اولا همه اینا قرآن شناسان دقیقی بودن این آیه رو در قرآن ملکه اندیشه‌شون بود که خلق لکم ما فی الارض جمیعا هر چی در زمینه برای شما آفریدم یای راجع به عوالم بالام از طریق قرآن می دونستن سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره مسخرات در آیه به این معناست که من شب رو روز رو ماه رو خورشید و تمام ستارگان رو برای شما به کار گرفتم با این آگاهی که به عالم داشتن هیچ وقت نیومدن خودشون رو هزینه مادون خودشون بکنن نه این نیومدن خودشون رو فدای روز فدای شب فدای گاو و گوسفند فدای طلا و نقره فدای زمین فدای مغازه فدای خوراک فدای میوه و فدای اشیاء بکنن چون میدونستن موجود برترن و موجود برتر نباید فدای موجود پستر بشه اینو میدونستن که 60 سال عمر نباید فدای جمع کردن طلا و نقره و زمین و پاساج و باغ و راغ بشه اصلا حق کسی رو نمی بردن که بیان بیشترین زمین و بیشترین ثروت و بیشترین مکنت و بیشترین دارایی رو به خودشون اختصاص بدن می گفتن ما یه محل کسب، یه خانه، یه مرکب، یه خوراک، یه پوشاک برامون بسته، بقیه عباد خدام در این سفره سهم دارن. معنی نداره که من تریلیاردر بشم، ده تا تو کوچمون به نون شب محتاج باشم. معنی نداره من هکتارها زمین داشته باشم، خونم 40,000 متر باشه و مردم با زن و بچهشون مستأجر باشن و بیان اینا رو بیرون کنن با شکایت صابخونه. که امیرالمومنین این معنا رو این گونه بیان میکنه: عباد الله بما فی یدهم و بما رزقهم الله قناعت کامل داشتن. کمن الان اینجور انسان ها که قانع بما فی ایدیهم و قانع بما رزقه الله باشن. کاملا معبود رو شناخته بودن، جهان رو شناخته بودن، خود رو به عنوان اینکه مملوک و عبدن شناخته بودن، لذا زندگی رو بر این اساس قرار داده بودن که مادون باید فدای مافوق بشه و تمام نعمتها باید فدای ما بشه و ما باید هزینه پروردگار بشه. این دریافتشون بود. یعنی می گفتن ما مافوق همه موجوداتیم و ما دون پروردگاریم. ما این وسط قرار گرفتیم، بالاتر از همه موجودات. از قرآن هم اینو گرفته بودم: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. که کثیر در این آیه با کمک یه آیه دیگه در قرآن به معنی کل، نه به معنی بسیار. شما در قرآن میخونید کثیرن من الشیاطین لکاذبون. مگه شیطون راستگو هم داریم؟ مگه شیطون درست کردار هم داریم؟ فکر کلمه کثیر در آیه شریفه به معنی کله. ما انسان رو بر کل موجودات استعدادن، نه الان، نه این که حالا هر عرخوری، هر زناکاری، هر رباخوری، هر دزدی، هر چاقوکشی، هر آدمکشی، هر ترامپی، هر اوبامایی، هر بایدنی، هر صدامی فوق تمام موجودات باشن. استعدادن فوقن، که اگه این استعداد و بروز بدن فوقیت رو حفظ میکنن، اگر این استعداد رو کور کنن کل انعام بلهم ازل میشن. ولی اینا طبق قرآن میگفتن ما موجود برتر آفریده شدیم، نه اینکه برتریم که حالا سینه سپر بکنن و بگن انا رجلون. نه، میگفتن برتری ما بر موجودات رحمت خدا به ماست. نه اینکه انا رجولو، نه، همه شون میگفتن انا عبدالله، همین حرفی که همه انبیا میزدن، حرفی که خدا درباره انبیا زده، کانو لنا عابدین، حرفی که مسیح تو گهواره ساعت اول ولادتش زد، انی عبدالله، انا رجل نمی گفتن. امیرالمؤمنین حاکم کل مملکت بود، کشورش هم از نظر جغرافیایی چنان که نوشتن یقینا چندین برابر بزرگتر ایران بوده، یعنی حکومتش بر مصر، بر ایران، بر شامات، بر یمن، بر عربستان. خب شما اینا رو کنار هم بذارید، نقشه هاشون رو ببینید چقدر میشه. حاکم یک چنین کشور پهناوری به استاندارانش، به فرماندارانش وقتی نامه مینوشت، مینوشت من عبدالله، نه من انا رجلون، من عبدالله، از بنده خدا علی ابن ابی طالب به عثمان ابن حنیف انصاری، به مالک اشتر، به ابوذر، به سلمان، من عبدالله. بله، اصحاب ابی عبدالله خدا رو یافته بودن، جهان رو هم درک کرده بودن، خود رو هم شناخته بودن عبداللهن و می دانستن فوق همه موجودات و مادون پروردگارن، باید نعمتها رو هزینه خود کنن که قدرت پرواز پیدا بکنن به لقاء الله و وصال محبوب برسن. این معرفت اصحاب. یه روایتی پیغمبر دارن، خیلی روایت عجیبیه، این نشان دهنده شخصیت انسانه. پیغمبر می‌فرماید از قول خدا که خدا فرموده الانسانو سری، انسان راز ویژه من در این عالم، و انا سره، و من هم راز ویژه انسانم. این شخصیت انسان، این قول پروردگار سازنده ماست، خالق ماست. انا سره ولی انسان و سری، انسان راز ویژه من در این هستیه، و من هم راز ویژه انسانم. اینو اصحاب فهمیده بودن، درک کرده بود. یا پیغمبر فرمودن الانسان بنیان الله، انسان ساختمان ویژه خداست، ملعونون من هدم بنیانه، از رحمت خدا دوره کسی که این ساختمانو با کلنگ گناهان خراب بکنه. اینو اصحاب فهمیده بودن، چون فهمیده بودن با همه وجودشون عاشق انبیا بودن، عاشق اهل بیت بودن، عاشق قرآن بودن، عاشق خدا بودن، و این عشق در وجود اعصاب شده بود موتور حرکت. همینطور پیشتاز سارعو سابقو و سابقون که خود رو به عالی ترین درجات مقام قرب الهی برسونند، تو فضای این معرفت هیچ صندلی، هیچ شهوتی، هیچ تشویق منفی، هیچ تهدید وحشتناکی اینا را از چارچوب این حقایق نتونست ببره بیرون. الذین، اگه این آیه در حق اصحاب نباشه در حق کی؟ اگر اصحاب مصداق اتم این آیه نباشن کی مصداق اتم آیه است؟ الذین قالوا ربنا الله، قول در اینجا به معنی اعتقاد نه لفظ. شما به کتب لغت مراجعه کنید، یکی از معانی بسیار مهم قول اعتقاده، یعنی گره قلبی به حقایق عالم. الذین، آنان که اعتقادشون اینه، قالو اعتقادشون ربنا مالک ما، کلیددار ما، همه کاره ما، مربی ما، فرمانده ما یه نفر الله. لذا تا روز عاشورا زیر سلطه پول، مقام، ریاست، شهوت، مادیات، دنیا نرفتن و عجیب زن و بچه هاشون هم آزاده از این حرفا بودن، که نه اینکه جلوی یکیشون رو نگرفتن بیاد کربلا، تشویق کردن. به مردشون میگفتن نرید قیامت، دوتاییمون جلوی زهرا روسیایی. بچه‌هاشون، زنانشون، اونام تحت تأثیر حقایق عالم، چهره‌های بسیار فوق العاده‌ای بودن و بسیار با شخصیت. یزید از مأمورینش پرسید این 84 زن و بچه رو که از کربلا تا شام آوردین چه وضعی داشتن؟ و زن و بچه‌ای که گرسنه نگرشون می‌داشتن، تشنه نگرشون می‌داشتن، تو بیابون بدون چادر زدن بر خودشون می‌زدن، پیاده‌شون می‌کردن تو آفتاب سوزان، از تو شهرها ردشون می‌کردن، در برابر تماشاگران نگرشون می‌داشتن. یزید گفت چگونه بودن؟ فارسیشو بگم براتون، یعنی مطلب دشمن رو فارسی تهرونی معنی بکنم. بله باید معنی کنم. گفتن یزید از کربلا تا شام حتی بچه های 2-3 ساله شون محل سگ به ما نذاشتن، اینقدر اینا آقا و با شخصیت و یعنی یه ملت باید از اینا درس بگیرن. بچه های 3-4 ساله شون که به دشمن محل سگ نذارن. الان به اسرائیل، به امریکا، به دشمنان دیگه، یعنی کسانی که اصحاب رو ببینن و بشناسن همون روحیه رو باید پیدا بکنن، عزت انسانیشون رو باید حفظ کنن، عزت دینیشون رو باید حفظ بکنن. این 72 نفر از طلوع آفتاب تا 4 بعد از ظهر کشته شدن، یه دونه درخواست از دشمن نکرد. خود ابی عبدالله درخواستی نکرد. میگن که رو کرد به لشکر تو گودال، گفت اسخونی شربتن من الما، این مسئله است ثابت نی. اونی که ابی عبدالله تو گودال گفته عربیش 2-3 خط، فارسیش اینه: گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، ذوالکرما، یاورا، در رهت ای شاهد زیبای من، شم صفت سوخت سراپای من، ای دلو دلدارو دلارای من، بر رخ تو چشم تماشای من، بالله اگر تشنم آبم بود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم، تنهام نیمدم، راه تو پویند یتیمان من، راه تو پویند یتیمان من، کوی تو جوید سر و سامان من. حالا که داره قطعه قطعه میشه، داره به خدا میگه آینه بشگست و رخ یار ماند. بدن منو قطع قطع کردن تو گودال، تو موندی از من، تو موندی. آینه بشگست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند. این وضع اهل معرفت، وضع اهل بینش، وضع اهل دانش، وضع اهل روشن بینان عالم، این وضع چشمداران، این وضع جوانمردان، و به فرموده امیرالمؤمنین این وضع عاشقانه. ما کلمه عاشقان رو در اصحاب انبیا نداریم، در اصحاب امامان هم نداریم، فقط درباره اصحاب ابی عبدالله امیرالمؤمنین در جنگ صفین از کربلا که رد میشد پیاده شد، با دست اشاره کرد به زمین، فرمود هازا مسار او عشاقن، این قطع زمین محل افتادن عاشقانه، این قطع زمین. و عجیب برادران خواهرانم، ما یک کتابی داریم به نام کامل و زیارات که این کتاب 1000 و تقریبا 100 سال پیش نوشته شده. تمام علمای شیعه تا امروز این کتاب رو درست استوار و صحیح می دونن. در این کتاب از امام صادق نقل شده که حسین ما این منطقه شهادت رو تبدیل کرد به معراج ملکوتیان، یعنی فرشتگان و عرشیان میخوان برن معراج، میان زمین کربلا زیارت اینا. این عظمت اهل معرفت. یعنی اگه ما معرفت الله نداشته باشیم، معرفت به این دنیا نداشته باشیم، معرفت به خودمون نداشته باشیم، ارزش پیدا میکنیم؟ جهل مگه ارزشه؟ اسارت در مادیات مگه ارزشه؟ اسارت در شکم مگه ارزشه؟ اسارت در بند شهوت مگه ارزشه؟ آزادی به معنای واقعی مال این 72 نفر بود که از همه چی آزاد بودن و بسته به پروردگار. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق دل بستگی، زهر چه رنگ تعلق آزاد است. آزاد زیر بار هیچی نرفتن، فقط میگفتن خدا، فقط میگفتن اطاعت از خدا، فقط میگفتن اطاعت از پیغمبر و امیرالمؤمنین، فقط میگفتن خدمت به خلق خدا، فقط زیر بار هیچی دیگه نرفت. اونا میگفتن که درویه، درویه زیر نیش مار رفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، به کوه بیستون بی رهنمایی شبانه با دو چشم کور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح، میان زمستان زیر آب شور رفتن، به نزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن. فریاد می زدن حکومت بنی امیه ما رو به بیعت می خانه. یه چنین زور مگه ما با معرفت ها میتونیم این فشار بنی امیه رو قبول بکنیم؟ نه، جان میدیم، به لقاء الله میرسیم، فشار دشمن رو قبول نمی کنیم که به ما دیکته کنه اگر این گونه باشید کاری بهتون نداریم. نهایتش قطع شدن فیا سویوف و خزینی اصغع آبین ما رو بگیر، نهایتش الذین قالوا ربنا الله، کسانی که اعتقاد قلبیشون اینه مالک ما، رب ما، مربی ما، کلیددار ما، اختیاردار ما، اینا همه معنی رب یه نفره. الله، الله یعنی چی؟ ما در زبان فارسی ترجمه معادل الله ندیدیم. این که تو ترجمه های قرآن زیر نویسه الله نوشتن خدا غلط، از تنگی قافیه ادبیات فارسی اومدن زیر الله ترجمه کردن خدا. ترجمه واقعی الله اینه که نمیشد تو زیر نویسا بیارن. ذات جامع تمام صفات کمال جلال و زیبایی های بی نهایت. خب وقتی من یه چنین منبعی رو شناختم، یه گدای کسی نمیشم، زیر بار کسی نمیرم، دشمنی رو قبول نمی کنم، فرهنگش رو نمی پذیرم. منی که در سایه ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه به سر میبرم، واسه احساس نیاز به غیر او نمی کنم، لذا نمی ترسم، نمی ترسم، قصم نمی خورم. اگه یه چیزی از مالم کم شد میگم مهماندار من خدا، یه شب گفته این گوشه سفره بیشین که چلو کبابه، یه شب هم گفته این گوشه سفره بیشین که نون و ماست، یه شب گفته این گوشه بیشین که نون خالیه. من کاری به این حرفا ندارم، من کاری به خودش دارم. مهماندار من میگه اینجا بیشین، به من چه؟ من مالکم، چون و چرام نداشتم، چون و چرام نداشتم. به خدا برای خود من شگفت‌آوره که شما از افراد نظامی بپرسید آیا 70 نفر با 30,000 نفر چنین جنگ نابرابری معقول؟ نظامی ها میگن نه. میگن حالا اگه 70 تا گیر کردیم مقابل 30,000 نفر چیکار باید بکنیم؟ میگن آشتی کن، شرایط رو بپذیر، سربازا رو به کشتن ندین. امام معصومه، امام عالمه، امام حکیم، در برابر یه جنگ 100% نابرابر قرار گرفته. والله این 72 نفر یکیشون نیومد به امام بگه آقا جنگ نابرابره، یه جوری با اینا کنار بیاییم و بریم. یکیشون نیومد. وقتی داشت اشاره میکرد شب که شما کشته میشین، شما مقتول میشین، دید بچه 13 ساله انگشت اشاره به طرف او نیمد. یکیشون نگو جنگ نابرابره، یه جوری خاتمه بدیم جنگ نشه، اینو نگفتن. دیوانه میکنن آدمو. بچه بلند شد با گریه گفت عمو شما به همه اشاره کردی کشته میشن، من چی؟ اصلا آدم بهتش میبره، بهت. نمیان میگن جنگ نابرابره، میگن ما رو چرا نمیگی قطعه میشیم؟ فرمود عمو جان اینجا بچه 13 ساله داریم، بیا جلو نگاش بکنید ببینید چقدر هیکلشه، چقدر قدشه، چقدر صورتشه. 13 ساله است دیگه، 13 سالشه. فرمود عمو جان در مزاق تو مرگ چه مزه‌ای میده؟ یعنی مثلا فردا بیگیرنت، سنگ بارونت کنن، تیر بارونت کنن، قطع قطعت کنن، چه مزه‌ای میده؟ اینا همه راستگو بودن، صدیق بودن، خودنما نبودن، لله بودن. گفتش که عمو اهلا من الاصل، منو فردا صبح تیکه تیکه کنن شیرین تر از اصله، که من لله کشته بشم. لله خیلی عجیبه که یکیشون نیومده یه ایراد بگیره. یه ایراد، چرا ایراد نگرفتن؟ چون ابی عبدالله رو آگاه به همه حقایق میدونستن، حکیم میدونستن، عالم میدونستن، بصیر میدونستن، میدونستن امام در این عالم ذره اشتباه نداره. این 72 رو مقابل 30,000 گرگ نگرداشته، درسته 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 درسته. امام زمان شب عاشورا رو تعریف میکنه. امام زمان میفرمد و حبیب ابن مظاهر فرمود راه باز، پاشو برو، زن و بچت کوفن. با کمال عشق از جا بلند شد، گویم نه رسول الله، بعد تو یه پلک به هم زدن بر ما حرامه، قیامت هم جوابشو نمیتونیم بدیم، نمیرم. معرفت، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. برادرانم، خواهرانم، تا لحظه آخر عمرتون دنبال آگاهی و دانش و معرفت باشید، تا لحظه آخر عمر. برادران و خواهران، از کتابای خوب جدا زندگی نکنید. عمر یه بار به ما داده میشه، قیامت ساعت به ساعتشو از ما پر از آگاهی میخوان. ظرف عمر رو با جهل قبول نمی کنن. میوه رسیده بمیریم، میوه کال و قیامت خدا نمیپذیره. ادامه داره باز شخصیت اصحاب، چون من با لطف خدا، با عنایت خدا، دلم میخواد تا روز عاشورا که خدمتتونم ویژگی های خاص اینا رو براتون بیان بکنم، که ببینید اینا در آگاهی و معرفت و انتقال ارزش ها به خود چه معجزه ای کردن. چه معجزه. کنار خیمه به عمو گفت عمو برم؟ فرمود نه عمو جان. گوه عمو به من اجازه نمیدی؟ نه عزیزم. مؤمن برای یتیم دلش آتیش. نه، 3 سالش بود که پدرش شهید شد، 10 سال تو دامن ابی عبدالله بود، عاشق عمو. میگفت عمو من طاقت شنیدن صدای غربت تو رو ندارم. فرمود نه عمو جان نمیخوام بری. دوید به طرف ابی عبدالله یتیم دیگه، تا دوید امام آغوششو باز کرد. اینجا همه بزرگان ما نوشتن این عمو و برادرزاده رفتن تو بغل هم دیگه، انقدر گریه کردن هر دو افتادن رو زمین. بلند شدن، عمو برم؟ نه عزیز دلم، طاقت نمیاره داغ این بچه رو ببینه. دوید تو خیمه به مادرش گفت، زنانشون چه زنانی بود، مادرها چه مادرهایی بودن. گفت مادر عمو اجازه نمیده من برم. گفت مشکلی نی عزیز دلم، این دستمال گره خورده رو ببر بده به عمو، وا نکن خوده. ابی عبدالله بیرون خیمه وا کرد گره رو، کاغذ رو در ورد، تا چشمش به خط امام مجتبی که نوشته بود حسین جان بچه منو جلوشون نگیر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر قائدنا، واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.